همه نگران شدن، اما خدا رو شکر آسیبش جدی نبود. با 196 که زد در دو ضرب باید 262 کیلوگرم وزنه میزد تا میشد مجموع 458 کیلوگرم و علی داوودی رو شکست میداد. 262 چه وزنه؟ وزنه رکورد دنیاست در حال حاضر. رکورد دنیا 261 از خود علیرضا یوسفیه و علیرضا یوسفی باید رکورد خودش رو میشکوند، رکورد دنیا رو افزایش میداد تا میتونست علی داوودی رو بگیره. اومد پشت 260، اومد 250 رو زد، اومد پشت 260، متاسفانه نتونست این وزنه رو مهار بکنه و پرونده رکوردگیری هم با این وزنه بسته شده. در واقع علیرضا یوسفی تو لیگ اول شد، اما چون به علی داوودی تو رکوردگیری ما باخت، تو رکوردگیری تیم ملی باخت، علی داوودی سهمیه ناگویا رو گرفت و ما در دسته فوق سنگین در ناگویا علی داوودی بله. رو
رکورد یوسفی دیشب چقدر شد تو دو ضرب؟
450 رو در حرکت اول زد با اون
نه دو ضرب چقدر زدش آخری وزنش؟
ببخشید 250 زد با اون 196 شد 446 کیلوگرم.
446 علی داوودی
11 کیلوگرم کمتر از علی داوودی در مجموع وزن زد.
علی داوودی رو تخته نرفتی شب؟
علی توی سالن گرم داشت وزنه میزد و اگر در واقع کار به جایی میرسید
که نیاز بود بیاد،
نیاز بود همونجا در واقع در حضور داوران رکوردگیری میشد. این اتفاق دیگه نیفتاد و در واقع ترکیب مشخص شد. اما در مورد علیرضا نصیری خیلی سریع بگم که
ما کمتر از دو دقیقه زمان داریم. یک دقیقه دوست دارم.
نتونست رکورد خوبی رو بزنه، 177 یک ضرب زد، دو ضرب هم خیلی شرایطش خوب نبود. کادر فنی جلسه گذاشتن بعد از این رقابت ها، کمیته فنی جلسه گذاشتن و مقرر شد که علیرضا نصیری ما اگر تا 20 روز آینده بتونه به رکورد های بالایی برسه اعزام میشه، وگرنه خیلی راحت او رو هم کنار خواهیم.
آقا یه سوال خیلی کوتاه، الان تو این شرایطی که نزدیک به مسابقات هستیم این وزنای سنگین رکوردگیری آسیب نمیزنه که بیا تو پیک حرکت خودش خراب بگیره ورزشکار؟
دیگه ورزشکار نزدیک یک ماه مونده طبیعتا و منطقا نباید انقدر فشار بیاد بهش.
درست.
اما به هر حال وقتی
همینا بالاخره این فرصی که فدراسیون و این اجباری که فدراسیون و کادر فنی گذاشته مداری وزن داره میخواد خودش نشون بده که بره به مسابقات بازی آسیایی، مداری شاید سخت باشه برای وزن مردار دیگه.
بله خدا به هر حال بچه‌ها رکوردشون بالا اومده تو پیک هستن. اما این برمیگرده به در طرز فکر سرمربی. یه سرمربی واقعا شاید اینقدر فشار نیاره، ولی یه سرمربی نظرش این باشه، حالا خیلی نمیشه تعریف.
پس ما نهایتا با 4 نفر شرکت میکنیم دیگه در بازی آسیایی.
بله 4 نفر ما در دسته های 85 95 110 و فوق سنگین که البته 110ش مشروطه فعلا.
این حتی ممکنه 3 وزن بردار بشه.
حتی 3 وزن بردار.
متشکرم بابک پورعلی عزیز. با شما خدافظی میکنیم.
خدا
نگه.
خانومی که شما باشید.
بگو ببینم خانوم، خوب و خوشی و آروم، هوای خودتو بگو، آیا داری واسه دل خوشیا، آیا وقت میذاری؟ شما همین یه دونه ای، شما بی تکراری.
خانومی که شما باشید.
خانومی که شما باشید.
بله خانمی که شما باشین، خیلی ممنونم از اینکه دارین همراهی میکنید. بالاخره حداقل من همیشه میگم نصفی از شنوندگان صبح و ورزش قطعا بانوان عزیز ورزشکار و ورزش دوست هستن. الان هم میخواییم همراه بشیم با همکار بسیار خوبمون خانم مسمع کیانی. خانم کیانی سلام، صبح بخیر، خوش اومدید.
متشکرم از شما همکار بسیار خوبم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه صبح و ورزش. امروز هم خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم، همراهتون هستم و میخوایم بررسی بکنیم مهمترین سابقه ورزش بانوان رو.
بله.
و در ابتدا میخوام شروع بکنم از تنیس. مسابقات تور جهانی تنیس تونس که نماینده کشورمون خانم ساقه تهرانی موفق شد که به جدول اصلی مسابقات راه پیدا بکنه. کیمیا در دور نخست با قرعه استراحت روبرو شده بود، در بازی دوم موفق شد ورزشکار انگلیسی رو ببره، راهی جدول اصلی مسابقات بشه. در جدول اصلی اولین بازیش با ورزشکاری از کشور آمریکا هستش و در صورت برتری باید به مصاف برنده دیدار کانادا و فرانسه بره. اینو هم من بگم که ماندگار فرزانی و مشکات زهرا صفی دو نماینده تنیس کشورمون هستن که قرار دوازده یادگی حضور داشته باشن و در این مسابقات هم در جدال اصلی رقابت میکنن. اما از چوگان براتون بگم که هفته هفتم دیگه ملی چوگان با عنوان جام زنبق برگزار شد و با قهرمانی تیم قصر فیروزه به پایان رسید. این جایگاه نخستی که قصر فیروزه به دست آورد بعد از حدودا چند سال میشه گفتش که احیا شدش دیگه، یکی از قدیمی ترین و مهمترین مجموعه چوگان سوارکاری کشورمون و در واقع قصر فیروزه هم تونستش که عنوان قهرمانی رو در اوج به اوج برگرده و به دست بیاره. و خدمتتون بگم سه تیم در این مسابقات شرکت کرده بودن، تیم چوگان البرز، اسنوبا و قصر فیروزه، که به هر حال نبرس بانوان فدراسیون اعتقادش این بودش که نیازمند حمایت بیشتر وزارت ورزش و جوانان هستن تا این ورزش قدیمی و باستانی ایرانی احیا بشه و بتونه در واقع روند سعودی خودش رو طی بکنه. اما مسابقات آزاد کیک بوکسینگ کشور جام شهدای اقتدار و شهدای ورزشکار برگزار شده در کرمان که در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان بوده این مسابقات انجام شد. والیبالیستای کشورمون هم در مرحله دوم مسابقات در مرحله چهارم نهایی برای کسب عنوان اول تا چهارم از امروز مسابقه خودشون رو شروع میکنن و ببخشید از فردا مسابقه خودشون رو شروع میکنن. از فردا ساعت 10:30 کشورمون به مصاف اندونزی خواهد رفتش که امیدواریم بتونیم بهترین نتیجه رو به دست بیاریم. تیم راگبیمون هم رفت مسابقات آسیایی در کشور چین، از روز شنبه مسابقات شروع میشه، اولین بازیشون هم با ژاپن هستش. اما مسابقات انتخابی تیم ملی مویتای برای در واقع شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی برگزار شد روز گذشته به پایان رسید در استان مرکزی و من صحبت کردم با خانم خدمتتون بگم که شاهصنم صدیقی سرمربی تیم ملی مویتای با عنوان کشورمون که با هم اگر موافق باشیم بشنویم.
بله حتما بشنویم.
خیلی عالی بود، ما توی سه تا رده برگزار کردیم، بعد نفرات اول تا چهارم یا نمون تا سوم مشترکمون رو دعوت به اردو میکنیم با امید خدا توی دو تا سه تا مرحله اردو دو نفر برگزیده میشن برای اردوی اصلی که از توی اونام باز دوباره انتخاب گذاشته میشه که دیگه یک نفر توی هر وز انتخاب میشه برای ایران.
الان فرشته حسنزاده چی؟ فرشته حسنزاده هم توی مسابقات بود یا نه تو وزنه ایشون نبود؟
فرشته حسنزاده اونم توی وزن 48 سوم مشترک شدن. حالا نفر اول تا چهارم به اردو دعوت شدن که حالا مراحل سوم و چهارم اردو رو ایشالا برگزار کنیم تا بیان بالا.
سطح مسابقات آمادگی بچه ها چطور بود؟
خیلی عالی بود، یعنی با هم توی این ستاره امیدمون به مدالای خیلی خوبه، مخصوصا توی 48 فاطمه زلفقاری که از سیستانه و وزن 54مون که ستاره است، ستاره مشتری که نقره جهانه داره و دنیا کریمزاده فوق‌العاده بودن. یعنی سطح مسابقه به جرات میتونم بگم اگه تو ما همین رده رو برگزار کردیم اینقدر با کیفیت نبود که این دوره اینقدر با کیفیت برگزار شد.
اردوشون از کی شروع میشه برای مسابقات؟
بازرمای بازی داخل سالونمون انشالله که این هفته آینده کاراشون انجام میشه که دوره اول رو توی تهران برگزار بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم کیانی.
سلامت باشید، روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
سلامت باشید، منم به شما خسته نباشید میگم به خاطر حضور امروز و این هفتهتون و بخش بعدی هم که میخواییم تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. خب شما هم زحمت شو کشیدین در روز ملی کشتی در مورد کشتی صحبت کردین و قراره این بخش رو بشنویم ضمن خداحافظی با معصومه کیانی. روز خوش، خدا نگه دارد.
خدا نگه دارد.
خدا
حافظ. تموم شد؟
تازه
بعضی آدم ها وقتی میرن تموم میشن و بعضی ها تازه بعد از رفتن تبدیل به خاطره میشن. غلامرضا تختی از اون آدم هست. پهلوانی که سالهاست روی تشک نیست، اما هنوز نامش با واژه پهلوان گره خورده. سینما هم بارها تلاش کرده تختی رو دوباره زنده کنه، اما بازی کردن مردی که برای مردم پهلوانه کار آسونی نیست. شاهرخ شهبازی بازیگر نقش تختی خودش کشتی رو میشناخت، اما برای نزدیک شدن به تختی فقط شناختن کشتی کافی نبود. باید احساسات مردی رو بازی میکرد که بخش مهمی از زندگیش پشت سکوت و نگاهش پنهان بود.
قبل از اینکه وارد این فیلم بشم، من از بچگی خودم علاقه خاصی به آقای تختی داشتم که حتی سالگردش میشد از 13-14 سالگی، اصلا یه طور عجیبی عجین شده بود با من. دیگه منم اصالتا کرماشایی هستم، کشتی تو خون کرماشایی ها هستش، خودم کشتی گیرم. چند وقتی بود که از بچگیم که عاشق مرام آقا تختی بود.
و میان همه صحنه ها یک سکانس براش سخت تر بود.
سلام، اتاق 23؟ بله بله.
سکانس داخل هتل خیلی سخت بود، یعنی بغض اصلا تو گلومه بود، واقعا اصلا انگار دنیا رو سرم خراب میشد، واقعا خیلی سکانس سختی بود.
شاید این همون لحظه ای باشه که بازیگر برای چند دقیقه از تختی روی فیلمنامه فاصله میگیره و به تختی واقعی نزدیک میشه. مردی که قهرمانیش فقط در مدال‌ها خلاصه نمیشد.
در قالب یه اسطوره بازی کردن واقعا یه افتخار.
همه سرگرم این شدن که تختی چگونه مرد. فراموش کردم تختی به خاطر نوع زندگیش تختی شد، نه به خاطر نوع مردنش.
حتی سالها بعد هنوز بازیگرانی مثل جعفر دهقان دوست دارن تختی رو بازی کنن.
خیلی دوست داشتم نقش آقای تختی رو بازی کنم، مخصوصا اون موقعی که حالا جوانتر بودم که این سعادت نصیبم نشد، چون من خودم هم کشتی کار میکردم. از شاگردای آقای تختی که نمیتونم بگم از شاگردای، اما از کسانی بودم که همیشه نسبت به ایشون ارادت داشتم. کشتی پهلوانی، کشتی رو خیلی دوست داشتم و چندین سالم خودم کشتی کار کردم. دوست داشتم که اون اتفاق تو دوران جوانی من بیفته که نیفتاد.
یادگار المپیک بده اندازه کنم کسی
دوباره. دست شما درد نکنه، همین بس همه. خیلی ممنون.
او تصویری است از چیزی که ورزش ایران همیشه به اون نیاز داشته. قهرمانی که بعد از پیروزی خودشو بزرگتر از دیگران نمیدید و پهلوانی که نامش از مدالهاش ماندگارتر شد.
در کنار جهان پهلوان غلامرضا تختی هستم که چند ساعت پیش با وجود بیماری و احساس درد طاقت فرسا مسابقات جهانی تولیدو را پشت سر گذاشته و مدال نقره این مسابقات را از آن ایران کرده و هم اکنون
شاید برای همینه که هر بار سینما سراغ تختی میره، در واقع فقط یک مرد رو به تصویر نمیکشه، داره دوباره از ما میپرسه پهلوان بودن یعنی چی.
اون روزا خنده از لبش نمیافتاد. بعد از هر تلایی که می بود، وقتی برای مصاحبه باهاش می رفتم به هم می گفت اون لحظه که مردم با شنیدن خبر تلا گرفتنم شاد می شن مهمه، مهمتر از خود مدال گرفتن. من به خاطر خوشحالی اون لحظه مردم زنده هم. تختی برای مردم تبدیل شده بود به نماد پیروزی و غرور.
بله، مجددا من تبریک می گم روز ملی کشتی رو به همه جامعه کشتی کشورمون و شما مردم عزیز کشتی دوست. متشکرم بخاطر همراهیتون. یه تشکر ویژه بکنم از دوستانی که لطف کردین تا این لحظه پیام دادیم. عذرخواهی میکنم، خب بخشای مختلف برنامه زیاده باید تقدیمتون بکنیم. به احترام شما شنوندگان عزیز، یه وقتایی واقعا فرصت نمیشه که زیاد بخوام پیامک بخونم. آقا جواد ترکمان، دوست عزیزمون آقا محمد درویش از قم، رسول دلاوری، حسین فیروزنژاد عزیز، اکبر زارعی، احسان عنایتی، آقا مصطفی عزیز از اسلامشهر، دوست دیگرمون آقای ملا قاسمی عزیز، آقای جعفری و همه عزیزانی که تا این لحظه از طریق 3306 نظر خودتون رو در مورد موضوع برنامه با ما به اشتراک گذاشتید. اما همونطور که آقا محسن ابوفاضلی عزیزم ابتدای برنامه اشاره کردن، ما در شبکه خودمونم خب افراد کشتی بلد ماشاءالله کم نداریم،
داور کشتی داریم آقای آمدسود عزیز،
گزارشگر درجه،
گزارشگر، کارشناس، موجی و کشتی با پوست و خون و گوشت و بچه‌های مازندران عجین شده دیگه. یعنی وقتی صحبت از کشتی میشه، حالا بیشتر کشتی آزاد منظورم، هرچند که مازندرانی در کشتی فرنگی هم دستی بالاترش داره، اما خب اونجا دیگه بحث استان خوزستان و فارس و قم بیشتر میاد جلو، ولی در کشتی آزاد دیگه باید بپذیریم دیگه، پایتخت کشتی جهان که میگن جویبار از استان مازندران واقعا
بیراه نیست.
دقیقاً بیراه. یه توضیح خیلی کوتاه بگم که روز ملی کشتی یکی از کسانی که خیلی تلاش کرد این روز نامگذاری بشه آقای سعید میرزا شفیع بود، همکار خوب ما، که 17 سال تلاش کردن که روز تولد آقا تختی، همیشه میگفتش یه جمله داره میگه همه ما در سالمرگ جهان پهلوان تختی مراسم برگزار میکنیم، دور هم جمع میشیم در ابن بابی، اما چرا روز تولد شما جشن نگیریم؟
درسته.
و امروز رو با نام روز ملی کشتی تلاش کردن نامگذاری بشه، فدراسیون وقت این کارو کرد و در تقویم هم ثبت شد. این خیلی مهمه که در تقویم ثبت شد. حالا
حرکت بسیار بله. بجا و ارزشمندی بود.
بریم سراغ یک مهمان داخلی.
میزبانم خود.
بله البته میزبان هستم و کشتی بلد، گزارشگر، کارشناس و داور خوب کشتی. وقتی صحبت از کشتی میشه ما دیگه باید شنونده باشیم بیشتر.
دقیقاً.
آقا ایمان آرزه عزیز سلام، صبح بخیر.
ایمان جان سلام، صبح بخیر، خوش اومد.
متشکرم. به نام خدا. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دو دوست عزیزم آقا مسعود خواجوند و محسن ابو فضلی. همه چی رو گفت آقا محسن، فقط چغه رو بدبدن رو نگفتی دیگه به من.
اون دیگه معذرت شما آقا، شما داورا.
سلامت باشی. خیلی محبت دارین به من. ممنونم. خیلی خوشحال شدم که امروز شنیدم موضوع اصلی برنامه اختصاص داره به ورزش اول کشورمون کشتی، با توجه به اینکه روز کشتی است، روز تولد جهان پهلوان تختی. خب ما عادت داشتیم در سالهای گذشته که بیشتر در سال روز در گذشته جهان پهلوان تختی برنامه می ساختیم، صحبت می کردیم، حرف می زدیم، خاطره بازی می کردیم، ولی چقدر خوبه که در سال روز تولد جهان پهلوان تختی از این مرد بزرگ کشتی صحبت بکنیم. موضوع برنامه اصلا همین باشه، آغازین برنامه زنده‌ای که در شبکه رادیوی ورزش هست به جهان پهلوان تختی اختصاص پیدا کنه. کار بسیار خوبی بود از آقا حسین سلطانی عزیز تکنده برنامه، تشکر می کنم که امروز موضوع برنامه به این عزیز بزرگوار اختصاص داره. و چی بگیم در رابطه با کشتی؟ این که در دنیا ما رو با نام جهان پهلوان تختی میشناسن، کسی که هم مرد بزرگی بود در عرصه اخلاق و هم در عرصه مدال‌آوری، هر اون چی که باید در دنیا در المپیک کسب میکرد و کسب کرد، قهرمان المپیک شد، قهرمان دنیا شد و مرد بزرگی بود در عرصه کشتی.
موافقی مسعود جان بپرسیم از ایمان که واقعا نظرش چیه به سوال برنامه؟ فکر میکنه چرا کشتی ایران تو دنیا ماندگاره؟ دلیلش چی میتونه باشه ایمان جان؟
طبیعتاً یکی از دلایلش افرادی هستن که ببین تو بعد قهرمانی ما روس‌ها و آمریکایی‌ها تو مثلث قدرت در دنیا خب همیشه بودیم و عناوین متعددی کسب شده، ولی تک چهره‌هایی هستن که کارهای بزرگی در عرصه اخلاق کشتی انجام دادن. در گذشته غلامرضا تختی بوده، در حال حاضر کشتیگیری مثل حسن یزدانی هست که تقابلش با دیوید تیلور آمریکایی همیشه این اونقدر مهم بوده که خانواده دیوید تیلور هم میان در رابطه با حسن یزدانی به نیکی یاد میکنن و همسر دیوید تیلور میگه اصلا دلیل پیشرفت همسر من حسن یزدانی. یا اینکه جردن باروز آمریکایی میاد به ایران و اون همه از ایران و ایرانی تعریف میکنه و میگه که تو ذهن جردن باروز جالبه که نان سنتی ایرانی باقی مونده، قرمه سبزی باقی مونده.
بله
آره دقیقاً.
کشتی داشتن داگلاس.
بله.
یه زمانی اومد بود ایران آقا مسعود، میگفت اگر برده بودنشون دیزی سرا سمت دربند، بعد فدراسیون کشتی رو برده بود اونجا.
خب
بعد وقتی این آبگوشت و نون سنگک و حالا احتمالاً با پیاز و سیر ترشی هم بوده، نمیدونم، وقتی خورده بود گفته بود که اگر این غذا رو ما در امریکا، این واقعی ها، اگر در امریکا مثلا ما اینو بپزیم و بدیم بچه‌ها بخورن، مطمئن باشید مثلا سال 5 تا 10 تا حالا
مدالمون دو برابر
میشه، قهرمان جهان میتونیم.
تغییر تغذیه است دیگه، قشنگ اینقدر دوست داشتن. آره. و اینکه آقا موسما امسال در رقابت‌های کشتی رویدادهای مهم فشرده و پشت سر همی رو داریم که باید برگزار بشه.
یعنی تقویم امسال هم فشرده است.
بله تقویم فشرده.
اینو بگیم یه مهمان بسیار بسیار ارزشمند.
حتماً حتماً مهمانی که الان روی خط ارتباطی برنامه هستن و چون اطلاع دارم که چه عزیزی روی خط هستن، بسیار آقا محسن مرد بزرگی هستند در عرصه کشتی، سرمربی تیم ملی بودن، خودشون قهرمان بودن در المپیک کشتی گرفتن. و اینم در وصف بزرگی مهمان بگم، وقتی یوری شاه مرادوف از مدرسین بزرگ کشتی دنیا آمدند به تهران، اول گفتن فلانی کجاست. حالا که میگم فلانی به خاطر این که
از زبان خودت چیه،
آره، که آقای منصور برزگر کجاست.
من در رسانه آقا مسعود کشتی رو با جدی میگم با اسم منصور برزگر شناختم، یعنی المپیک
سئول
که ایشون سرمربی تیم ملی بود که عسکری محمدیان مدال نقره رو کسب کرد، بله. با بلگلازوف باخت دیگه،
بله.
من اونجا واقعا یعنی با شخصیت استاد منصور برزگر آشنا شدم، یه چیزی در حدود 38 سال پیش دیگه.
الان هممون کلی خاطره، بله. داریم با این اسم بزرگی.
خدا بهشون سلامتی بده. استاد برزگر عزیز درود بر شما، صبحتون بخیر باشه. روز ملی کشتی رو خدمت شما که جزء صاحبان اصلی این رشته اصیل و پهلوانی هستی تبریک عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما و همه همکارانتون سلام عرض میکنم و به همه ملت عزیز و کشتی دوست ایران روز کشتی رو تبریک میگم. آرزوی سلامتی، تندرستی، موفقیت برای همه دارم.
خیلی بسیار سلام و صبح بخیر، باعث افتخار حضور شما در برنامه امروز صبح و ورزش، اونم در روز ملی کشتی.
خیلی تشکر میکنم، منم افتخار میکنم که
زنده باشید.
یعنی همچین روزی در خدمت شما هستم و با مردم عزیزم صحبت میکنم.
خیلی متشکرم. ما اینجا خب سه نفری، اگه بخوام اخون یه سوال بپرسم از زمان نشه باشه. اگه موافق باشید فقط از استاد برزگر بخوایم راجع کشتی ایران صحبت بکنیم، که دلیل ماندگاری کشتی ایران در دنیا چیه، چه اتفاقاتی افتاده طی این حداقل 40 50 سال اخیر که واقعا دنیا به کشتی ایران تعظیم میکنه و اتفاقی هم بخواد بیفته ایران جزو تاثیرگذارای کشتی دنیا.
و اگر سوال تخصصی هم بود دیگه ایمان جان اینجا سوال اون جهت تخصصی رو مطرح میکنه.
استاد بفرمایید واقعا دلیل ماندگاری کشتی ایران در دنیا چه هست؟
ببینید کشتی اگه میگن مال ایرانه، نه با این محیط جغرافیایی، با اون محیط جغرافیایی قدیم. اگر مدالای المپیکو شما نگاه کنید 70% تو این منطقه پخش میشه، ایران، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، از اون ور تا برو ازبکستان و همینجوری، بعد از اون ور برو تا اذربایجان. کشتی جزء سنن و ورزش ملی ما بوده و ورزش رزمی ما بوده. یه فنی ما داریم در کشتی به نام بغل‌رامی. ما اول فکر می‌کنیم چون ما اینو با بیشتر با توسط بغلمون چیز میکنیم انجام میشه، یه روزی آقای حلاج خدا بیاموزدش گفت این فن، اگه میگم بغل رومی به خاطر این که ما زمان قدیم که با روم میجنگیدیم اونا اسلحه سنگین داشتن، ما اسلحه سبک، میرفتن تو بغلش کتفو میگرفتن و مینداختن و چون اسلحه ما سبکتر بود زودتر بلند میشیدیم و کار اونو انجام میدادیم.
چقدر جالب بود.
الان در تمام افسان نقاط ایران روز کشتی هست و تمام عروسی هاشون با کشتی بوده. اصلا ما الان وقتی من خودم میرم مثلا در خطه کرمانشاه، مشهد، مازندران، اصلا احساس قربت نمی کنم، انگار اینا تمام بیوگرافی من از خودم هم بهتر میدونم. اینه که کشتی این نیست که ما امروز آورده باشیم. شما شاهنامه رو که میخونید از قبل از شاهنامه همینجور کشتی در ایران بوده و رواج داشته و حتی به روایتی مثلا امام حسن و امام حسین در بچگی توسط خود پیغمبر کشتی میگرفت. این کشتی اینجوری نیست، این کشتی مال این منطقه است، مال ماست و دنیا هم به ما میدونه اینو. ما حتی یه دفعه از 52 کیلو آمریکا پرسیدن که تو نظرت راجع به این تماشاچیای ایرانی چیه؟ گفت من به وجودشون افتخار میکنم.
بله.
گفتن چرا، اینا که شما رو هو میکنن. گفت هو تشویق جزء ورزشه و ما هر جای دنیا که کشتی گرفتیم این ایرانیا بودن که شور و حال به اون محیط دادن و من به وجود ایرانیا افتخار میکنم.
بسیار عالی. من یه سوال کوچیک بپرسم بعد ایمان از شما سوال بپرسه. شما بالغ بر 2 دهه سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران بودید در مسابقات جهانی المپیک، اگر اشتباه نکنم، حالا ایمان آرزه عزیزم اینجا هست، فکر کنم شما 5 دوره سرمربی ما در المپیکا بودید از سئول تا آتن. کدوم یکی از کوچ هایی که انجام میدادید نفسگیرترین کشی بود که شما کنار تشک نشستید و کشتیگیر مورد نظرتون رو هدایت کردید و خیلی خیلی براتون استرس داد و سخت بود اون کشی به اتمام برسه.
خب من کشتی های زیادی رو کوچ کردم. من 7 دوره المپیک مربی بودم، المپیک مسکو، المپیک لس آنجلس و المپیک سئول که اون مسئله
اون دوتا اول که خب
بعد دیگه اومدیم المپیک بارسلون، بعدم سیدنی، همینجوری بودیم و آتلانتا. کشتی هایی که کوچ کردیم یکی از حساس‌ترینش کشتی کورتنیزه بود با آقای علیرضا
حیدری، بله،
که 4 بار بهش باخته بود و اونجا اگه میباخت در دور اول حذف میشد و اگه حقش جلو ازبک نمیخوردن مطمئنن، چون روسا اینا همه دستن در کار بودن که ایشون به فینال نرسه، وگرنه ایشون با هم مدال طلا میگره. اون کشتی باور کنید بالای 6 ماه 1 سال من روی فیلماش کار کردم، با خود علیرضا نشستیم و کار کردیم و داستانش بسیار زیاده و حتی در 2 دقیقه که دو تایم اول ایشون دوتا خاکم شد و کار به وقت اضافه کشید، من دوتا اینجوری به صورتی که به خودش بیاد تو صورت ایزدم و گفتم مگه من نگفتم که زیر میگیرید بشین. بعد کشتی خود آقای رسول خادم بود با اون خادراسو، خیلی اونم کشتیگیر اساسی بود.
آقای من
خیلی کشتی های دیگه که خب ما الان دیگه حضور ندارم.
خواهش
من من یه نکته بگم، عذرخواهی میکنم تا ایمان سوالشو بپرسه. واقعا این نکته که الان استاد اشاره میکنن، ما در قاب تصویری که حالا کشتی میبینیم چند دقیقه بیشتر نمیبینیم، ولی واقعا الان میبینیم که برای یه کشتی یک سال برنامه برای پشت این کشتی وجود داشته که مثلا قهرمونا و پهلوانای ما میان صاحب مدال میشن. ایمان جان
استاد میفهمن در تو با کشتی علیرضا حیدری و الدار کورتانیزه دغدغه شده بود اصلا حضور آقای حیدری مقابل کورتانیزه و شکر خدا در نهایت با برد علیرضا حیدری به پایان رسید. آقای برزگر عزیز، من هم عرض ادب دارم خدمتتون، همین که سوالم در واقع دغدغه فنی این روزهای جامعه کشتی هست. اگر از رقابت‌های اخیر نوجوانان در باکو و جوانان در اسلوواکی مرور کرده باشید، یه اتفاقی داره میفته که داره عادت میشه برای کشتی‌گیرای ما و تلخه، اونم هنر اداره کشتی و مدیریت کشتی در 10-15 ثانیه پایانی هست که ازش کم ضربه نخوردیم. ما چه کار کنیم که این معضل، این مشکل، این بحران حل بشه در کشتی ما به ویژه در سنین پایه؟
والا این بحث زیادی داره و خب ما 2 تا مسئله داریم. یه مسئله مربیگریه که آموزش میده، یه مسئله کوچینگه. کوچینگ یه مسئله جدایی از کار مربیگری. اون لحظه ها، شما از اون لحظه ها رو شاید تو خود از قبلا ندیده باشی، همون توی اون ثانیه ها دیده باشی.
بله،
منو به عنوان بهترین کوچ دنیا در سال 1995 آتلانتا فیلا انتخاب کرد به خاطر همین لحظه ها بود که من در 1 ثانیه های کشتی رو عوض میکردم.
درسته.
حتی وقتی آقای دعوی در المپیک سیدنی آمریکا رو برد، آمریکایی اومد گفت من به تو باختم، همه کس به من دریبری کردن، من به اون نباختم. بعدم که اومدیم اون مربیشون آورد از من عذرخواهی کرد. اینا کشتی رو در لحظه یه موقع هست و به یه کشتیگیری یه روزی من گفتم تو زیر نگیر، تو زیر نگیرم که میبازم. گفتم اگه به این کشتیگیر زیر بگیری میبازی. تایم اول 2 تا خاک شد زیر گرفت، اومد من 2 تا سیلی زدم بهش، گفتم چرا مگه من نگفتم زیر نگیر؟ اون وقت هنوز مربی هم نشده بودم. بعد وایساد 7 تا کشتی رو برد. هنوز که هنوزه توی جمع میگه این موضوع رو، کشتی که رو باید ببینیم. مثلا من با یه فنم 10 تا رو میبرم ولی میام به شما میبازم، باید جلوی یک کشتیگیر اون رو حرکت رو عوض کنم، اون کار رو عوض کنم. این کوچینگ و پیاده کردم من به تیم‌های ژاپن و آمریکا همیشه هست میشه. اونا مثلا که میان تو مسابقات برای المپیک کار میکنن، میان تو مسابقات شما رو دارن میبینن، ولی یک گروهی اون بالا وایسادن فیلم میگیرن و میدن روی این فیلم ها کار میکنن.
بله.
و این میشه که اگر ما بخوایم حساب کنیم ما از نظر تیمی همیشه از ژاپن جلوتر بودیم، ولی از نظر مدال المپیک خیلی عقب.
درسته، بسیار عالی، متشکرم آقای برزگر. امروز پنجم شهریوره.
بله.
ایشالله از امروز 100 سال دیگه سایه آقای برزگر بالا سر ورزش ما به ویژه کشتی.
چقدر خوشحال شدیم که در خدمت
شما بودیم.
واقعا افتخار بود.